بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
من برای شما مطلبی بگم، هفته آینده است دیگه شهادت. شهادت و بعثت هفته آینده است، منتها ظاهرا یک شنبه شهادت، شهادت امام موسی بن جعفر، سه شنبه بعثت، شنبه و دوشنبه و چهارشنبه سه روز آزاد. اگر موافقید هفته آینده انشالله همون یک روز در میان درس رو شروع کنیم، بگیم دیگه یک روز درس رو یک روز ما، اگر موافقید که برنامه رو هفته آینده یک روز در میان قرار بدیم، یعنی شنبه درس داریم، یک شنبه شهادت، دو شنبه درس داریم، سه شنبه بعثت، چهار شنبه درس داریم، هفته سه روز میشد دیگه، مشکلی
نداریم.
موافقید؟ خیلی عالی. برای شادی روح آقا امام موسی بن جعفر صلواتی خط کن. بحث و تحقیق درباره ادله‌ای که سیدنا الاستاد نسبت به اعتبار خبر واحد ارائه می فرمایند. بعد از کتاب و سنت و اجماع به طور طبیعی ادله عقلی عنوان می شود. عنوان بفرمایید استدلال به ادله عقلیه. در این رابطه سه وجه را به عنوان وجه عقلی عنوان کرده اند، از شیخ تا سیدنا استاد. وجه اول علم اجمالی، استدلال به ادله عقلیه. دلیل اول علم اجمالی، به این معنا که گفته می شود علم اجمالی کبیر هست و علم اجمالی متوسط و علم اجمالی صغیر. داشته باشیم که در بعض از اصطلاحات فقط علم اجمالی کبیر و صغیر است و در اصطلاح سید علم اجمالی سه قسم هست، کبیر و متوسط و صغیر. اما علم اجمالی کبیر یعنی علم به وجود تکلیف در اصل شرع، شریعتی است و تکلیفی است و انسان ها مکلفند. این علم اجمالی به وجود تکلیف. قسم دوم و علم اجمالی متوسط که قبلا اشاره شد عبارت است از علم به وجود تکالیف در ضمن ادله، اهم از روایات و غیر روایات. قسم سوم یا نوع سوم عبارت است از علم اجمالی صغیر که عبارت در حقیقت تطبیق میکند به علم به وجود تکالیف در روایات. صاحب نظران فرموده اند که علم اول منحل می شود به علم دوم، یعنی علم اجمالی اول، و علم اجمالی دوم منحل می شود به علم اجمالی سوم. محقق خراسانی که فرموده بودند پس از که علم به تکالیف در ضمن روایات داشته باشیم، میگیم روایاتی که در کتب معتبر هست به صورت اجمال خالی از اعتبار نیست. اون علم اجمالی کبیر با اساسی که داشت، علم اجمالی متوسط هم اساسی که داشت، منتهی می شود به علم اجمالی سوم. اینجا هم این نتیجه رو میداد. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکی می فرماید که فرمایش محقق خراسانی درست است، همان علم اجمالی صغیر که منجز هم می تواند باشد، نتیجهش اعتبار روایاتی در موجود در کتب معتبره است که علم اجمالی نتیجهش هم یک حجیت اجمالی می شود، نیاز به تحقیق موردی دارد. هر جا روایتی را در این کتب معتبر ببینیم تحقیق کنیم و اعتبارش رو به دست بیاوریم و از حجیت و اعتبار برخوردار خواهد بود که سرمایه آن علم اجمالی است و به طور طبیعی فحش اجتهادی می‌طلبد. وجه دوم از وجوه عقلی، عنایت فرمودید که این وجه عقلی که گفتیم که علم اجمالی بود، یک سؤال جواب هم لازم دارد. سؤال این است شما یا عنوان بحث استدلال به ادله عقلیه است، اما اینجا شرحی که داده شد استفاده از علم اجمالی است. جوابش رو گرفتیم با اون شرحی که قبلا برای شما ارائه شده بود که چه فرق است بین حکم عقل و ادراک عقل. اینجا دلیل عقلی ما ادراک عقل هست، علم اجمالی داریم، عقل ادراک میکند حجیت خبر را، که نقطه جوهری فرق بین حکم عقل و ادراک عقل در ذهن شما بماند که گاهی ختم شود ممکن است. و اما وجه دوم، وجه دوم می فرماید که منصوب هست به صاحب کتاب وافیه صفحه 159 می فرماید که ما اطمینان یا علم داریم به اعتبار کتب اربعه. کتب اربعه به معنای مدونه روایی، و این یک اعتبار است که قابل انکار نیست. بنابراین در صورتی که اعتبار ثابت باشد، طبیعتاً اعتبار کتاب در واقع یعنی اعتبار روایت، اعتبار کتاب روایی در واقع اعتبار خود روایت. توضیحی داده بودیم، یادآوریش هم اشکالی نداشته باشد، در جهت اثبات اعتبار یک شم و درایه داریم. شم و درایه معنیش اینه که از قواعد اصلی درایت و رجال نیست، ولی نقش مهمی در بحث رجال و درایه دارد. حالا شم الفقاهه هم داریم، شم العداله هم بگید، شم درایه. منظور شم و درایه این است که گاهی اعتبار به وسیله اعتبار شخص به دست میاد، مثل مشایخ شیخ صدوق، شیخ مفید و تا شیخ کلینی و شیخ توسی، و گاهی هم اعتبار به وسیله کتاب به دست میاد. کتاب معتبری است در صدر جدول از لحاظ اعتبار، مثل فرض کنید نفس، مثل کتاب کافی که در رأس کتب اربعه از حیث اعتبار است. این نکته ها اعتبار شخص، شخص محدث، اعتبار کتاب از شم درایه هست. بنابراین اگر یک کتابی اعتبارش قطعی باشد، محتواش هم معلوم باشد، اعتبار اون کتاب در حقیقت اعتبار خود محتوای کتاب است. در این باره گویا می‌فرمایند، گویا گفته می‌شود که کتب اربعه از اعتبار بالای برخوردار در حد متسالمون علیه عند الاصحاب، و در صورتی که متسالمون علیه عند الاصحاب باشد، این کتب مجموعه روایات هست، پس روایاتش معتبره. بسیار استدلال به اصطلاح منطق پسند پسندی است. در جواب این استدلال صاحب نظران و سیدون الاستاد فرمودن که اگر ما به این روایات موجوده در کتب اربعه اعتماد کنیم، با مقدمات و مؤخرات نتیجه این می شود که به احتیاط عمل کردیم. گفته بودیم به این مضمون که حجیت روایات یک مطلبی است، احتیاط در جهت عمل به روایات مطلب دیگری است. با اون مقدماتی که تمهید شد، مختزای احتیاط این است که از اون علم اجمالی و از اون عدم دسترسی به تکلیف به طور قطعی همه مقدمات می شود، نتیجهش احتیاط، حجیت نمی شود، احتیاط هست. اما انشاءالله در جنبندی نکته های با امید خدا داشته باشیم. اما وجه سوم صاحب حاشیه که شیخ محمد تقی اصفهانی، برادر شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول، صاحب هدایت المسترشدی، صاحب معروف به صاحب حاشیه است، می فرماید که از ادله قطعیه فقهیه و اصولیه سنت هست و ادله اربعه داریم، یکی از ادله اربعه سنت هست، بلکه اصلی ترین دلیل برای استنباط احکام سنت هست. و سنت هم عبارت است از روایات، روایات و سیر را هم گاهی شامل می شود، سیر را هم شامل می شود. بنابراین سنت که از ادله قطعی هست، به طور کل کسی شک در اعتبار سنت ندارد و تا ابد هم همین سنت است که دست ما را میگیرد. تأکید بر این مطلب حدیث ثقلین هست، ان تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، یا کتاب الله و سنتی. یاد شما هست که سنت و اطرت دو تعبیر چه رمزی دارد؟ یادتونه؟ گفته بودن ها؟ بله، گفته بودن که در این متن آمده کتاب الله و اطرتی، و هم آمده است کتاب الله و سنتی. بله، در بحث با ابناء عام کلمه سنتی را بیشتر عنوان کنن که از اطرت فاصله بگیرن. سنتی هست، سنت در صحیح بخاری هم سنت. جوابشو که دادیم، اولا این دوتا حدیث با این دوتا متن اونقدر مکرر تکرار شده است که ترجیح دیده نمی شود و هر دو رو می شود بگیم در حد تواتر، پس قابل انکار نیست. قابل انکار که نبود، دو تعبیر اگر قابل جمع بود بریم به سراغ جمع. این دو تا تعبیر بسیار به شکل واضحی قابل جمع هست. چرا؟ به این معنا که اطاعت و سنت دو تعبیر از یک حقیقت است. اگر نصوص به اعتبار مصدر اعلام شود میگیم اطاعت، اگر نصوص به عنوان مصدر ملاحظه شود گفته می شود اطاعت، اگر نصوص به اعتبار صادر ملاحظه شود گفته می شود سنت. پس اطلاق صادر بر مصدر، اطلاق مصدر بر صادر از لحاظ بلاغی بلا اشکالین هست و تفنن که توضیح بیشتر در حقیقت دو عبارت مطلب و کامل می کنند. سنتی که از طریق اطاعت باشد، اطاعتی که سنت از جهت اوست، مطلب کامل می شود. نه تضادی است بلکه مکمل است. خب این حدیث ثقلین که آمده است تا پایان جهان برای مکلف سنت مرجعیت دارد، سنت رو شامل روایات هم هست، پس روایات اعتبار دارد. این هم دلیل بسیار محکم و خوبی است که قابل توجه تلقی می شود. این دلیل را هم صاحب نظران و سیدان استاد نقدی دارد. می فرماید که این دلیل که سنت تا ابد هست منتهی می شود به دلیل انسداد. جزء داده های انسداد باب علم به حساب میاد و الا اگر انسداد نباشد میگیم خب سنت هم هست، طرق دیگری هم هست. یک نوع انسداد خاصی باید باشد که فقط بگیم سنت. جواب بگیرید، اگر قبول نکردید اب ندارد، در جنبندی انشالله حساب رسی بشند. این وجوه گفته شد و تمام. بعد از این وجوه عقلیه اگر رأی سیدان الاستاد را بخواهیم به دست بیاریم، از وجوه عقلیه علم اجمالی را در حد مفید و کارساز اعلام میکند که علم اجمالی در نهایت اعتبار روایات مدونه در کتب معتبره را اعلام میکنن. این مطلب تا اینجا تمام. در پایان کار که این قسمت را صاحب نظران بحث کردن که یک مطلبی است تقریبا بحث تاریخی است، ولی خب سیره سلف ماست، این رو که بحث کنیم میرسیم به اصول عملیه که جای اصلی بحث هست انشاءالله. این عنوان عبارت است از حجیت ظنون. بحث از حجیت ظنون هم با عنوان بفرمایید ادله حجیت ظنون. در این رابطه سبک و منهج همان است که شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی قدس الله انفسهم از زاکیات فرمودن. وجوهی دان بر حجیت ظن. یک قاعده دفع ضرر مظنون. ما در فقه قاعده داریم به نام قاعده دفع ضرر محتمل. اون قاعده اعتبارم داره تو با خصوصیات. چیه خصوصیات؟ ضرر قابل توجه باشد، نه هر ضرری. احتمال عقلایی باشد، نه هر احتمالی، نه هر ضرری. اون قاعده قاعده مسلمه که عقلایی است. سیری عقلا پشتوانش مضافن بر این که از حکم عقل هم میتوان استفاده کرد. وجوب قاعده اسمش هست وجوب دفع ضرر محتمل. قاعده درست در کتاب قواعدی که در اختیار دارید هم نوشته شده است. و اما در اینجا محقق، در اینجا شیخ که مؤسس این بحث باشه، از همون قاعده گویا استفاده کرده باشند تحت عنوان دفع ضرر مظنون. به چه صورت؟ به این صورت که اگر یک مجتهد به حکمی که ظن به آن دارد عمل نکند، احتمال دارد به ضرر اخروی بر بخورد. و از آنجا که دفع ضرر واجب است به حکم عقل و عقلا و حتی شرع، لذا باید به آنچه که زن تعلق بگیرد اعتنا و اقتصار و اعتماد بشود. این استدلال بود. در جواب این استدلال سیدنا الاستاد می فرماید که این استدلال کافی نیست. اولا و ثانیا، اما اولا دفع ضرر محتمل من حیث و صغرا در جایی که مجتهد یک ظن مطلق دارد، نه ظن معتبر، اون ظن اصلا اعتبار ندارد. چیزی که اعتبار ندارد اثر ندارد و دفعش واجب نیست. بنابراین دفع ضرر محتمل از اساس بی اعتبار است. و ثانیاً دفع ضرر محتمل در مواردی تحمل ضرر اشکال ندارد، در صورتی که در عوض تحمل ضرر هدفی و نفع بالاتر و برتری به نظر داشته باشد. در بین می فرماید در نظام عقلایی دیده می شود کسی برای مداوای خودش یک دارویی که یک مقدار بر بدنش ضرر وارد می کند استفاده می کند، ساعتها زیر جراحی و چاقو 19 ساعت شدیدم. اخیرا یکی از دوستان تحت عمل جراحی بوده و بعد برای که میخواد یک سلامت کامل به دست بیاورد. این یه امر عقلایی است. بنابراین وجه اول که دفع ضرر مظنون بود حسابش از قاعده دفع ضرر محتمل جداست، که صدمه به دفع ضرر محتمل وارد نشود. وجه دوم از همین وجوه عقلی عبارت است از ترجیح مرجوح علی راجح. اگر یک مجتهد نسبت به یک حکمی ظنی دارد باید انجام بدهد، اگر به اون ظن عمل نکند و موردی که مظنون نیست، موردی که ظن به آن تعلق نگرفته است انجام بدهد، می شود ترجیح مرجوح علی راجح، و این اصلا لا یجوز. ترجیح مرجوح علی راجح جای بحث ندارد که درست نیست عقلا و عقلائیان، درست نیست. بنابراین از باب قبح ترجیح مرجوح علی راجح هم که شده است، باید چه کند؟ به ظن عمل بشود، ظن اعتبار به دست بیاورد. این وجه را هم سیدان استاد اشکال میکنند که فرمایش ایشان تقریبا به این مضمون است که ترجیح مرجوح علی راجح جایی است که رجحان محرز باشد، مرجوح محرز باشد. فرض شما جایی است که اصلا نه ادله معتبری است و نه اماره معتبری هست، یک احتمال ها و ظن و گمان زنی هایی هست که در اون وضعیت راجح و مرجوحی نیست. این نکته را هم اضافه کنید، راجح و مرجوح در جایی است که راجح عقلائیان و عقلیان راجح بودنش ثابت باشد و مرجوحیت ثابت باشد. بنابراین ترجیح راجح علی مرجوح نیست. بعدم می فرماید که این اولا ترجیح راجح علی مرجوح نیست، بس بعد در نهایت هم این بحث ما بر می گردد یا می شود جزء مقدمات انسداد که اونجا باید بحث بشود. وجه سوم هم با اختصار بگیم که رأی سید جمع شود که برسیم انشاءالله شنبه جمع بندیم. وجه سومش هم می فرماید که ما علم اجمالی که داریم، علم اجمالی علت یا سبب احتیاط می شود، و احتیاط هم که به طور کامل موجب عسر و حرج است. بنابراین احتیاط را اختصاص میدیم به مواردی که ظن به آن تعلق بگیرد و ظن می شود حجت. خب واضح است که این دلیل جزء ادله انسداد هست. آنگاه به انسداد اشاره می فرماید، اشارش همون چهار تا مقدمه هست. انسداد با چهار مقدمه اعلام می شود: علم به تکلیف، عدم فقدان امکان احتیاط و سد باب علم و قبح ترجیح مرجوح و راجح، نتیجه زن مطلقاً معتبر است. در جواب سیدنا استاد می فرماید که پس از اثبات اعتبار برای روایات، باب علم منفتح است، انسدادی در کار نیست. اگر جاهای جزئی باقی بماند خارج از قدر معروف روایات، جای اصل عملی خواهد بود. و اگر شما اصل عملی را قبول نکنید، اخباری باشید، اون جاهایی که باقی میماند موارد جزئی هست و قابل احتیاط هست، با احتیاط موارد جزئی را امتصال میکنید. تمام بحث ما تا اینجا کامل شد با جوهرگیری و اختصار. انشاءالله اشارتی به رأی امام خمینی و شهید سند و جنبندی روز شنبه انشاءالله برنامه درس هم همونید که گفتم یادتون منوال شنبه هم درس هست. تا آخر هفته یک روز در میان درس داریم. سلامتی آقای منظمه سلامت خدمت.
Oh.